شاهنامه و گرانمایگان سخنور. شهریارنامه بخش نهم. برنامه‌ای از رادیو فرهنگ. با درودهای دیگر بار همراه با مهر و دوستی، امروز در بخش نهم منظومه شهریارنامه اثر جاودانی عثمان مختاری هستیم که چهار استاد گرانقدر زنده یاد تلاش کردند این مجموعه را و منظومه را در 5175 بیت برای ما و ارمغان بگذارن و در دفتری در 256 صفحه فراهم آورده شده. استاد جلال الدین همایی، پروفسور غلام حسین بیگدلی، سعید نفیسی و مشتبه مینوی. عثمان مختاری در زمان غزنویان میزیسته و این منظومه را در پایان سده پنجم و آغاز سده ششم، هدفی هم که دنبال می‌کرده از این منظومه که در پیوند با شاهنامه بوده. در این منظومه تمام پهلوانان شاهنامه حضور دارند و به راستی امانتدار بزرگی بوده عثمان مختاری که چه اندازه با مهارت خاص خودش پهلوانان را آورده و از آن داستانی ساخته به نام شهریارنامه. شهریار نبیره رستم که در یک جایی با رستم بگو مگویی داره، با هم حرفشون شده، به رستم خشم میگیره و ایران را ترک میکنه، به هندوستان میره. شهریار فرزند برزوس که برزو فرزند سهراب بوده و سهراب هم فرزند رستم. هدفی که دنبال کرده عثمان مختاری ارج گذاری به یک فرهنگ شایسته و بایسته و والایی بوده که در آن زنان و مردان در کنار هم تلاش میکردن و برتری هایی هم در بعضی زمین ها به زنان داده شده، در جایی که فرانک دختر هیتالشا پس از پدر که کشته میشه به دست بهزاد خنجرگزار به پادشاهی میرسه، و دو دیگر این که ابراز استقلال دختران بودن که خود حرکت میکردن به تنهایی از این کشور به اون کشور، خود دوست خود را بر میگذیدن، خود شوی خود را میجستن و پیشگام بودن برای ابراز عشق و مهربانی. شهریار هنگامی که به دیار هندوستان میره، ارژنگ شاه پادشاه محلی دخت خود را به او میسپاره و شهریار داماد ارژنگ میشه. هنگامی که شهریار داماد ارژنگ میشه، دیگر کسی تاب برابری رو در مقابل اون نداشته و به گفته رستم هندوستان رو زیر و زبر کرده بوده. پدرنچه شاهان محلی دیگه از جمله هیتالشاه و جمهورشاه دست به دست هم میدن برای از میان بردن شهریار و ارژنگ، که البته داستانهای مختلفی است. دختر هیتالشاه عاشق شهریار میشه، به او ابراز علاقه میکنه، شهریار نمیپذیره با توجه به که همسر خودش هم از دست داده بوده. شهریار درست داماد ارژنگ بوده، ولی در یک جایی که مشخص نشده در این داستان، همسر خودش یا دچار بیماری بوده یا کشته شده بوده، از دست داده بوده. در جای دیگه باز یک جادوگر زشت سیرت زشت صورت که نقاب بر چهره میزنه و از شهریار کام دل میخواد، شهریار او را پس میزنه، در نتیجه او را به زندان و به جای قلعه گرفتار میکنن. با قلعبان، با پسر قلعبان دوست میشه، او را رها میکنه. اردشیر نام اون بوده و از شهریار پیمان میگیره که دختر توپال را که برادر هیتالشاه بوده را به او برسانه، که البته هم پیمان میده شهریار و حتی پایان هم بر سر پیمان میسته و این کار را انجام میده. از سوی دیگر جمهور در یک نبردی اسیر میشه در دست شهریار، او زندانی میشه و دختر او که نامش دلاران بوده به تنهایی حرکت میکنه، همه نیروها را از بین میبره، فرانک را هم گرفتار میکنه، اسیر میکنه و سرانجام متوجه میشیم که این دختری است که نامش نقابدار زردپوشه، فرانک نقابدار سیاه‌پوش بود. در یک جنگ و گریزی که سرانجام چهره دلارام نشان داده میشه، شهریار و دلارام عاشق هم میشن و دلارام میگه من برای نجات پدرم اومدم، و شهریار پدر او را که جمهور بوده آزاد میکنه. تا اینجا داستان به خوبی پیش میره. هیتالشاه با یک نقابدار سرخپوش آشنا میشیم که میاد هیتالشاه و ارجنگشاه را اسیر میکنه، او را میسپارن که به دار بیاویزن. هیتال کشته میشه، ارجنگ رها میشه و داستان همینطوری ادامه داره تا اینکه دلارام روبوده میشه. توسط مزراب نامی بوده که خواستار دلارام بوده، وقتی چون میبینه با شهریار پیوند گرفته او را میروبایه، و جمهور که پدر دلارام بوده با شهریار باید از نه بیشه عبور کنن برای نجات دلارام. از سوی دیگر داستان ما برمیگردیم به ایران. لهراسب در اونجا پادشاه شده و از رستم تقاضا میکنه که یک دادخواهی اومده که به جنگ ابلیسان برن و کسی به غیر از رستم نمیتونه این ماموریت را انجام بده. پس از یک خواب دیدن رستم کیخسرو رو و سپس پذیرفتن زال به این ماموریت، میره پیش لهراسب. این داستان برمیگره بر اونجا و به رستم، به لهراسب میگه که من اگه پسرم فرامرز اینجا بود اون جایی من میرفت ماموریت، من دیگه پیر شدم، گوشپوش شدم، تلاش نمیتونم مثل سابق داشته باشم، نیروی جوانی ندارم، اما چه کنیم که فرامرز را من فرستادم دنبال شهریار بره هند او را پیدا کنه برگردونه بیاره ایران، قهر کرده و اکنون فرامرز در اونجاست. پس اینجا رو داشته باشیم که حالا ببینیم فرامرز چگونه با شهریار آشنا میشن و همدیگه رو پیدا میکنن. اما امروز به جای داستان هفت خان رستم که در اینجا بهش اشاره میشه، هفت خان اسفندیار و هفت خان فرامرز، نه بیشه ساخته شده و تقریبا خیلی هم شبیه هستش. ببینیم چگونه از این بیشه ها به خوبی و دلاوری میگذاره شهریار و سپس دلارام را از چنگ مزراب آزاد میکنه. کنون ای سراینده داستان، ز نه بیشه آرم سخن در میان. بیارم کنون رزم نه بیشه پیش، که دارم در این رزم اندیشه بیش. ز نه بیشه چون بشنوی داستان، شگفتی بسی بشنوی از جهان. عثمان مختاری در مقدمه میگه الان یک داستانی براتون دارم که بعد از اون نه بیشه سخن به میان میاد، خیلی اندیشه دارم از اونجا و اگر این داستان را بشنوید دچار شگفتی میشید از این دنیا. چو بر راه نه بیشه شد شهریار، ابا گرد جمهور خنجرگزار. جمهور پدر دلارام بوده، شهریار اکنون دامادشه. از اونور خبر نداریم که فرانک پس از کشته شدن هیتال به پادشاهی رسیده و ارژنگ را گرفتار کرده در یک جایی، الان زندان هستش ارژنگ در دست فرانک پادشاه شده. اما جمهور و همراه شهریار حرکت میکنن برن از این نه بیشه. دو منزل چو رفت از سر بیشه دو، یکی بیشه پیش آمدش پر ز شور. بدو گفت جمهور که این شیر ماست، ز نه بیشه این بیشه اول است. خب این بیشه اول یا اون خانی که در داستان شاهنامه برای رستم و اسفندیار و در داستان فرامرزنامه برای فرامرز پیش اومد، چه شباهتایی داره با این نه بیشه؟ میگه این بیشه اوله. این بیشه اول درون اون پیل یا فیل زندگی میکنه، هزار بسیار بزرگن، بینیهای بزرگی دارن، خورتومشون از اون اژدها در گریزه، دندانشون تیغ خون ریزه و نمیشه از اونها گذشت. شهریار میگه من انجام میدم و به جنگ پیلان میره. به بیشه در اون پیل بینی هزار، نکرده از هرگز در این ره گذار. همه نر پیلان چون اهرمن، همه کوه سای و همه کوه تن. ز خرطومشان اژدها در گریز، ز دندانشان تیغ خون ریز تیز. مکن گفت زین بیشه اندیشه هیچ، که راهی نداریم جز از بیشه هیچ. شهریار میگه تو اندیشه نداشت باش، ما راهی نداریم، باید از اینجا حرکت کنیم. من و گرز آن بیشه و پیل نر، از این بیشه خواهیم کردن گذر. بگفت این و برداش گرز گشن، در آمد درون بیشه چون اهرمن. رسید در اونجا به جمهور میگه تو هوا پشت سر منو داشته باش. یک پیلی جلو میاد که کله او مثل گنبد بوده، زیر پایش ستوه در میامده زمین، از دهانش دو دندان بوده که بزرگ. سپهدار از اون بیشه به پیروزی میگذرن. به جمهور گفت آن زمان نامدار، درخت امیدت براورد بار. از این بیشه اندیشه کوتاه شد، ز پیلان چو کوه آن زمان راه شد. خب میرن این بیشه اول را با پیروزی پشت سر میگذارن به جنگ فیلان، در بیشه دوم ببینیم گرفتار چه میشوند. با توجه به زمانی که داریم بیشه ها رو سریع بگیم و بگذاریم که بعد به داستانهای عجیب غریبی فرارود داریم و دیدار فرامرز با شهریار و رسیدن رستم و ماجرات چه خوبی به پایان نزدیک میشه. بیشه دوم جنگ با کرکان. کرکان همون کرکسان. دویم منزل ای نامدار سوار، چو پیش آید از گردش روزگار. ببینیم چه میشه این گردش روزگار در راه دوم ما، که یک بیشه جلو رومون میاد که از اولی سختره بدتره، که کرکس زندگی میکنه، هر کدومشون مثل کوهی میمونن و تو جوونی و چیزی از عمرت ندیدی، بهتره که بگذاریم از این داستان، چون حریف اینها نخواهی شد که گرز تو این کرکسان رو از بین نمیبره. و این مثل پیلان نیستن، از اونا قوی ترن، چون اگه بیان تو شکار فیل نرم کارزار اونها نداره و فیل مثل باد در برابر اونها فرار میکنه. شهریار میگه که چی داره میگی جمهور؟ چرا مرا میترسونی؟ حراسی ندارم. حرکت میکنه و به جنگ کرکان، بزرگترین کرک یا کرکسی که میاد او رو از بین میبره، از اونجا هم بی خوبی و شادمانی رها میشن و سپس سپاس میکنه، که میگه در اینجا شاعر میخواد یک ربطی بده با هفتخان رستم، میگه اونجا هم یک شرایطی مثل این بوده ولی اون هم به خوبی از اونجا گذر کرد. اما به بیشه سوم میرسن، به کشتن اژدها. بیشه سوم و رسیدن شهریار در اونجا. روز دیگر میشه و میرسن، میبینه همه کوه یک سر پر از بیشه بود، که کم اندران بیشه اندیشه بود. ز جمهور پرسید که ای گرد نیو، چه باشد در این بیشه پر غریب؟ بگفتا در این بیشه یک اژدهاست، ره بیشه را بسته ابر بلاست. بعد میگه اون دمان داره، یعنی وقتی که نفس میکشه همه جا آتش میگیره، ما از اون کرکسان و از اون فیلان این بدتره. بعد اشاره اینجا داره به رستم. سپهبد بدو گفت مشکن دلم، ز گفتن در آتش میفکن دلم. چرا برا میترسونی؟ ترسی ندارم، من بترسم از این کار هولناک؟ چو بینی کنون روی آرم بدو، ز خونش روان سازم از کوه جود. شنیدم که رستم گو پهلوان، چو از هفت خان شد به مازندران. براویخ با شیر و با اژدها، کنون گر از آن تخمه خوانیم مرا. بگفت اینو سرسوی بالا نهاد، ابا گرد جمهور والا نژاد. گفت من از نژاد رستمم، تو مرا از چه میترسانی؟ به هر روی در اونجا حرکت میکنه و جنگ و گریزها را من از اون میگذارم که اژدها کشته میشه. اما وقتی که اژدها کشته میشه یه بوی خیلی بدی از اون بهر میخیزه که از بوی اون شهریار بیهوش میشه. جمهور نگران میشه، میگه من نگفتم نباید بری به جنگ، این اژدها دیدی آخرش افتادی. شهریار بلند میشه میگه چی داره میگه، من از بوی گند این اژدها حالم بد شد. این چند بیت هم زیباست برای دوستان بخونم. سپهبد ز بویش بر آمد به هم، دلش بر هم آمد از آن بوی سم. بیفتاد از پای و زو رفت هوش، دل جان جمهور آمد به جوش. همی گفت زار ای یل نامدار، دریغ از تو ای گرد خنجر گذار. مکن گفتم از جنگ با اژدها، که از اژدها کس نگشته رها. به خود بر ستم کردی ای تیز شنگ، که کردی بدین زشت پیتار جنگ. کنون با که گویم درد تو را، دلیری و رزم و نبرد تو را. میگه حالا من جواب چی بگم، به من خشم میگیرم. به ناگهان شهریار چون حالش بد شده بود از اون بوی گند، به جمهور گفت ای یل تیز شنگ، مرا نیست رنجی به تن از شرنگ. ز بویش مرا دل برآمد به هم، بدینسان میالای از دیده نم. حالا گریه نکن من حالم خوبه. بگفت و برخاست شیر ژیان، به توفیق دارنده جسم و جان. ببوسی جمهور مر خاک را، سنا گفت مر ایزد پاک را. بخش بیشه چهارم باز از همه اینا سخت‌تره، طولانی‌ترم هست، زمان هم که خیلی کوتاه دارم، خیلی هم مهمه. بیشه چهارم مهمترینه، چون در اونجا ما میریم با در دخمه گرشاس، بعد در دخمه نریمان و سام. هر کدوم از اینها یک لوحی زیر سر داشتن در دخمه و پند و اندرزی داشتن برای شهریار. خیلی سریع بخونم، بیشترم نمیتونیم. در بیشه پنجم، ششم، هفت، هشتم، نهم بماند برای هفته آینده، چون نکات خیلی مهمی در اینجا اومده. ما با یک بخش از تاریخ هم آشنا میشیم که اگه یادمون باشه در گرشاسنامه اسدی طوسی چگونه بود که برادری داشت گرشاس، تورنگ نام داشت. هنگامی که نریمان 2 سالش بود پدر از دست میده، بعد گرشاس سرپرستی نریمان را به عهده میگیره و خب نریمان 2 ماه بوده، فکر میکنه همیشه این پدرشه دیگه. در داستان ها هم به اشتباه اومده که گرشاس پدر نریمان بوده، نریمان. و این خیلی جالبه که ما اینجا آشنا میشیم دخمه گرشاس. اما در این بیشه چهارم موران هستن. یکی دشت پیش آمدش ناگهان، که پیدا نبودش کنار و کران. همه دشت آکنده از خار بود، برون رفتن از دشت دشوار بود. بپرسید که اینجا چو چیز است پس، که از کینه اندر ستیز است بس. بگفتا بیابان موران بود، توهی این بیابان زگوران بود. هر آن کس که آرد بدین ره گذر، بدرن مورانش از یکدیگر. بعد میگن از اون کرکسا و اژدها و فیل اینا خیلی بدترن، اصلا راه ما نداریم. ولی خب میرن و شرایط خاصی پیش میاد که وارد یک جایی میشن که دخمه گرشاس بوده. ببینیم گرشاس یک لوحه زیر سر داشته، چه پندی برای شهریار داره. میره در وارد دخمه میشه، روانش روان بسته در خواب خوش، که مردی به بالا و بایال خوش. بعد اونجا گرشاس که جد 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 علای شهریار میشده. منم گرد گرشاس ای نام دار، بود دخمه من درون حصار. که این دخمه را پاسبان است بس، و افسون چنان زو نشان است بس. و بعد میگه بیا بریم یه باقی دلگشایی هست، نشونش میده. همه این باغ پر از سنبره، پر از لاله، بلبلا دارن نغمه سرایی میکنن، همه باغ پر از ناله بلبله. و پند و اندرزی میده به شهریار. شهریار حرکت میکنه، در ادامه یک دخمه دیگری برو باز میکنن که کلید داشته، قفل داشته، حرکت میکنه. در اینجا میبینه که چه کسی خوابیده. گشود آن زمان دل نامدار، در آمد در آن دخمه شهریار. بعد میبینه که چقدر زیبا اونجا تزیین شده و چه کسانی اونجا در خواب خوش رفتن. نوشته که این مرده ناتوان، بود سام نیرم یل پهلوان. مرا خفته هر کس که بیند به خاک، ز مهر جهان برکند جان پاک. عروس جهان گرچه هم خواب است، که آخر تو را جای سردابه است. که هرچی بودی، هر کاری کردی تو دنیا، سرانجام جا در این سردابه هستش. میره به بالین مرد دیگر، میبینه که چقدر زیباست، با فر و زیب در اونجا خوابیده، چهرهش مانند خورشید درخشانه و یک لوحی اونجا. میبینه که این از نریمانه. نوشته که این یل نریمان بود، که زینگونه در خاک پنهان بود. همه اینها رو میبینه و چقدر زیبا، مثل امروز که کسی که از بین میره در تابوتی باز هست، او را با موادی میتونن مومیایی کنن از بین نره. همه اونجا خوابیده بودن و یک یک اینها را میبینه، گرشاسب و نریمان و سام را. سرانجام میگه که این مرده اصلی که گرشاسب بود، دیدین هیچ چیز از دنیا در دست نداره به غیر از باد. باد در دست داشتن یعنی کنایه از چیزی که انسان نداره از زندگی. سرانجام از اون دخمه هم بیرون میان، از جنگ با موران با توجه به این شرایط این دخمه ها پیروز میان و به بیشه پنجم میرسه که رزم او با شیران بوده. و خیلی اینجا جالب هستش که در اینجا دیگه جمهور میگه حواست باشه، اینا نه اون فیل هن، نه اون اجده ها هست، نه اون کرکسان هن، نه این موران، اینجا شیران هن و کسی ازشون نمیتونه رد بشه. و ببینیم که سرانجام از این بیشه ها چگونه شهریار میگذره. داستان ژرفاش در اینجاست که ما همطور که اشاره کردم، عثمان مختاری ما را با تاریخ شاهنامه آشنا میکنه. همه پهلوانان هستن، چه تورانیان چه ایرانیان، اونهایی که ارج گذار بودن ارج گذاشته، دشمنان را بی ارج گذاشته. با پادشاهان محلی آشنا شدیم، با دخترانی که دلاور بودن، با زنانی که وفادار بودن، و با یک مرد به نام شهریار که تا چند روز پیمان داره و بر سر پیمان خود استوار ایستاده و حاضر نیست که همه اینها هم که در کنارش اومدن و ازش تقاضا کردن که کام ما را بده، دست رد میزنه. و داستان خیلی زیباست. حالا با دلارام و سپس بانو گشه است، عمه شهریار وارد داستان میشه و همطوری پیش خواهیم برد تا هفته های بعد که سرانجام داستان به کجا خواهد کشید. ملاقات شهریار با رستم، با فرامرز زیباست.